میفته گاهی در تعریف جز کل را حرف میکنم. چه تا مثال در چیزی که مثال انگشت انسان که به دون ذکر انسان شناخته نمیشه، یکی مثال زاویه حاضر است که با زاویه قائمه شناخته میشه، و یکی هم قطعه دایره که با دایره شناخته میشه. حالا میخواد بفرمد این مثال ها با هم فرقایی دارن. اول یه فرق بین مثال اشبع میداره با دو تا مثال هندسی. در اشبع میفرماید که یک جزء بالفعلی از وجود انسان، و ما اگر بخوایم شخص انسان را از این جهتی که تمام اعراض کمالیتش درش هست تعریف کنیم، باید اشبع را هم ذکر بکنیم. همین شخص کاملی از انسان را معرفی کنیم و بگیم پنج انگشت رو، و این انگشت موجودش بالفعل در انسان جزء کمالات شخص انسان است، به خلاف اون دو تا مثال که فعلیت درش شرط نیست. ثم تفترق هذه الامثله بالتراخص فان الاصبع في الانسان جزء بالفعل فإذا حد او رسم الانسان، اگر ما انسان رو بخوایم تعریف کنیم، حد او رسم میخواد بزن تعریف میکنه، برای اینکه منظورش اینه که اون حد معروفی که برای طبیعت الانسان هست نمیخوایم بزن، این تعریف کنیم انسان را من حیثه و شخصان کامل انسانیون. باز اونم منظور این نیست که زید را به معنی زیدون معرفی کنیم، یعنی یک انسانی که در خارج موجود است و این وجودش وجود کاملی است از لحاظ اعراض انسانی، اونا بخواهیم از لحاظ مشخصات انسانی است. و اینجا شخص زید را قبلا فرمود که شخص تعریف نداره، با حد و رخ شناخته نمیشه. این منظور از اینکه میگه شخص هست، با شخص را به عنوان کلی، نه به عنوان ادراک شخصی که شخص زید تعریف میده. بگیم یک شخص انسانی در خارج چه کمالاتی را دارد، چگونه می باید باشد به این سیر وجب این یوجد الاسبع و این نیزن فی رسمی در تعریفش ما باید بگیم باید پنج تا انگشت شده باشه، اگه چهار تا داشته باشه انسان کاملی نیست ثابت است. لانه یکون له ذلک جزءا ذاتیا فی ان یکون شخصا کاملا الاعراض، اگر بخواهیم انسان یک شخص کامل الاعراضی ازش وجود پیدا کند، باید جزء ذاتیش نیست که اشتراک داشته باشه. باز مراجعه میفرمایید ذاتی اینجا ذاتی با به عیسی حضور نیست، منظور این است که از مقدمات کمالیش هست، در این حالی که مقدم طبیعت انسانیش نیست، ولی کنون مقدم طبیعت نوعی، اما مقدم شخص کامل الاعراضش هست. اذ قلنا مرارا انما یتقوم و یتم به شخصی شخصی هو غیر ما تتقوم به طبیعت نو، مقدمات طبیعت نو جیر تو فشل، اما شخص مقدماتش اعراض هم هست. فهذا البیز، یعنی این مثالی که زدیم در مورد اصلاح، من الجمله التي الجزء فيها جزء بالفعل، از اون دسته ایست که جزء درش جزء بالفعل. و اما ذلک، اما اون دو تا مثالی که از این دوتا زدیم، زاویه حاده و قطعه دایره، فلیس الجزء فيها ما جزء بالفعل، حالا در این باره این مقدار توضیح بیشتری بدیم. مثلا قطعه دایره، حالا خواه ما قطعه دایره را اونطور که سر رو متعلقه این تفسیر کرده به عنوان قوسی از محیط دایره در نظر بگیریم، یا همون اصطلاح معروفش که قطعه از سطح دایره باشه یا قطاع باشه، هر کدوم باشه، اگر بخواهد بالفعل وجود پیدا کند، باید کنید قوسی از دایره رو میخوام مشخص کنیم، یعنی قوس 50 درجه ای. این قوس رو که میخوام مشخص کنیم باید با دو نقطه امتیاز پیدا کنن از سایر اجزای دایره، این دو تا نقطه که رسم میشه این جزء را از دایره جدا میکنه، چون نقطه رسم نمیشود مگر اینکه بریده بشه خط، وقتی که میگه روی کاغذ یا روی تخت اسلام و نقطه میکنیم، این نقطه نیست خود چه سطحیست. هر چی ریز هم باشه اگه دیده میشه سطحی، نقطه ایش را دیده نیست. و همینطور سطحی دیده بشیم به عنوان دایره، این سطحیست، به سطحیست. و زیر زرزمین بذاریم میگه چقدر این خودش مساحت داره. سطح اون وقتیست که بریدگی پیدا بشید، اون انتهای سطح بشه، اون میشه سطح. اگر بخواهد واقعا قوس دایره وجود پیدا کنه، باید دو طرفش دو تا نقطه رد بشه، اون در صورتیست که بریده بشه. وقتی بریده شد یه دایره در کار نخواهد، پس قوسش وقت بالفعل در دایره وجود نخواهد. مقدار مفروض میشه از دایره با دو نقطه مفروض مشخص میشه. یوش با انتقال دائرتو اضافه شمت بالفعل الاف تعیی بطلت الوحدت لشده ها. این تعبیر یوش با این تعبیرهای فروتنانه ایست که شیخ به کار میداره در صلاح بعضی از خواسته که یا بعضی از نویسندگان که دربشون اینه که خیلی خواهانه صحبت میکنم که این از تو جوزین نیست از تو سری جوزین بگرد خروتیخ به اینا شیخ مخصوصاً در اشارات بیشتر هم اشبه ها این یکونه که دار گشت رو باید یکونه که دار اینجور تعبیرات متوازهانه کنند. این مطلب که نظر شعر یعنی نیست، منتها تعبیر ها اینجور همه گشت رو باید یکونه گشت رو باید تکونه دایرت و ادا خسینت بلفیل علاقه تعین دایره اگر بلفیل تقسیم به تقفه های شبرد بطلت الوحدت لسطح ها، وحدت سطح دایره از بین میره. و بطل انها انها دائره کن، وقتی وحدتش به هم خورد یکی تشبریده شد دیگه دائره نخواهد. چرا؟ ادلاعه کنون محیط و خطن واحدن بسته. اگر قوسش رو بخوام حساب بکنیم وقتی یکی تشبریدی این خط واحدی نخواهد بود که خط واحدی که هر کنم مهمی مسئول میشه، ولی میشه کسی در یه تیکش میشه یک قوس، یه تیکش هم یکی دیگه دو تا قوس میشه. اللهم الا ان تكون الاسلام بالوهن و بالفعل، یعنی که قسمت های زندگی قسمت های خارجی نباشه، فردی و وهمی باشه، لا بالفعل و بالفعل واقعا خواهی را ببری میشه شدا کنی بگیم این یک جز اگه بریده شد دیگه وحدت به هم بکنه دیگه دایره این نمیده. و کنال کفر قائم و فعل زاویه قائمه را این بخوام ما یه خطی وسط شخص کنیم و دو تا ماده ازش به وجود بیاد، حالا دو تا ماده مساوی یا مختلف، به هر حال وقتی این خط رد شد به زاویه قائمه اینه دو تا زاویه قائمه اون زاویه اون خط بریده میشه اگه خط واقعا رد میشه، یعنی بریدگی به وجود بیاد دیگه زاویه قائمه باقی نخواهد بود، دو تا زاویه حاضر خواهد بود. ثمت دائره، بله و کدام کنم ثمت دائره تو بالقائمه یختلف هم میشید. خب فرق بین اسبع با دو تا مثال هندسی ها زید کردیم، اونجا جزه دلفلیست از انسان ولی اینها جزه دلفل نیستن، جزه مفروض. یه فرقی هم هست بین دائره با قائمه، بین دو تا مثال هندسی هم به فرقی هم و هوا علی قطعت الدائره لا تكون الا من طائره بالفعل بل حاضرت و لیسه من شرطا بالوجود هم تکنه جز عذابی الناس. قطعه دائره اول باید دائره باشد تا قطعه از جدا بشه، بگیم این قطعه دائره هست، در اون که وقتی بریده شد دیگه دائره واقعی نمیماند، یعنی اول باید دائره باشد. همینطور ما یه خطی رسم بکنیم قطعه دائره نمیشه، قطعه دایره اول دایره بالفعلی کل باید فعلیت داشته باشه، بعد این جزء ازش ببریم جدا کنیم یا فرض جدایش رو بکنیم بشه جزئی از دایره. ولی در زاویه حاده اینطور نیست، چون این زاویه حاده کوچکتر از قائمه است یا جزئی از زاویه قائمه است، این لزوم نداره که اول زاویه قائمه باشه بعد یه تیکش رو ببریم بشه زاویه حاده. از اول میتونیم زاویه حاده رو رسم کنیم، ضرورت نداره که حتما این قائمه رسم کنیم بعد بگیم یه تیکش را در نظر میگیم میشه با حاضر. پس بین این دو مثال هندسی هم یه تفاوتی هست که در یک مثال عمل کل باید فعلیت داشته باشه، ولی در مثال دیگه شرطی است. میتونید فرض کنید زاویه قائمه را و زاویه حاده را که بالفعل موجود است بگید نسبت به قائمه محروز کوچک است. بل حاده تو لیست من شرط ها فی الوجود ان تکون جز از زاویه تن اخرى. یه نکته دیگه را اینجا شکل میفرماید به صورت عطف و این مبدع یه مطلب میشه که تا آخر فصل باید چه جواب این شعری را کنید. این فرماید قافیه شام خلاصه اون نکته که اینجا میفرماید این که میفرماید مفهوم حاده درسته که میگیم زاویه حاده کوچکتر از قائمه است یا جزئی از قائمه است، اما این معناش این نیست که ما حتما باید زاویه حاده را با قائمه بسنجیم تا بشه حاده، یعنی مقایسه کنیم زاویه حاده را با این زاویه قائمه یا با زاویه مرتجعی و ببینیم این از کجاها کوچکتر است از حاده است. حاده بودن قوامش به مقایسه و اضافه نیست. حاده حاده از این معنای نفسی است، معنی اضافه نیست. اینطور نیست که ماهیتش این اضافه روشن، یعنی تا قیاس نکنیم با زاویه قائمه این مثلا زاویه حاده معنا پیدا نکنه، اینطور نیست. زاویه حاده معناش معنی نفسانی است، اما لازمش اضافه است. همین اضافه که در تعریفش حرف میزنیم و میگیم که زاویه حاده کوچکتر از زاویه قائمه است، یعنی مقایسه ای می شود، این میشه کوچکتر، میشه بزرگتر، میشه تضایف. پس اضافه ای در زاویه حاده لحاظ میشه و اون رو ما در تعریف شرط می کنیم و رو تشریح نکنیم که این اضافه دارد، اما یک اضافه خفیی در این تعریف وجود داره. پس میگیم زاویه حاده جزئی از زاویه قائمه است یا کوچکتر از زاویه قائمه است، یک اضافه خفی رو ما درش تشریح کردیم. ولی این معناش این نیست که اصلا حاده بودن زاویه به مقایسه حاصل می شود. تا مقایسه نکنیم نمی دیم حاده. نه. این دو تا مطلب است. اگر یک مفهوم اضافی مثل صغر و کبر بود تا صغیر را با کبیر نسنجیم اصلا صغیر ما نمید. همون چیزی که صغیر است با یه چیز دیگه بسنجیم کبیر خواهد. مفهوم نسبیست. اما حاده اینجور نیست. اگر با قائمه بسنجیم حاده است، اگر مثلا با یه زاویه دیگری بسنجیم، حالا با یه حاده دیگری بسنجیم حاده نخواهد بود. هزار که زاویه حاده با کوچک و بزرگی داریم همش هم حاده است. پس حاده بودن قوامش به مفهوم اصغریت، کوچکتر بودن قوامش به این مفهوم نیست و مقایسه برای تصور معنای حاده بودن لازم نیست، ولی یک اضافه ای را لازم دارد، یک اضافه خفی که درش هست که در تعریف ما روی همین اضافه دیگه میکنید. چرا حالا؟ بعد از اینکه این را ذکر میفرماید که با اینکه حاده مفهوم نفسی است ولی یک لازمه ای دارد، یک اضافه ای دارد، این سوال مطرح میشه که این اضافه از کجا اومد؟ وقتی حاده مفهوم نفسی چرا این اضافه لازمش هست؟ ما چرا در تعریف باید این اضافه تکیه کنیم؟ حالا این عبارتش رو بخونم که برسیم به جواب میدیم. ولا انها حادتون و نه چنان است که زاویه حاده حاده بودنش بالقیاس الى المنفرجه و القائمه باشد، یعنی مفهوم حاده مفهوم قیاسی و اضافی و نسبی باشد، بلکه فی نفسها حادتون، زاویه حاده خود به خود حاده است، نه در مقام مقایسه با قائمه و منفرد. خب حادتون از چه جهتی؟ به سبب وضع اهل زلعه ها این در آخر، یک وضع خاصی وقتی دو زل اضافیه دارد این منشه این مشروعی میگیم حاده هست. حالا این وضع چگونه هست؟ توضیح میده که از کنم تقریبا تا آخر فصل رجب همین هست. زاویه حاده زاویه ایست که بزر اشنسلت به هم یه وضع خاصی دارد، برخلاف قائمه که وضع دیگری دارد بزر اش، برخلاف منفرجه که وضع دیگری دارد نسبت به هم دیگه بزر اش. لكنها من جهة أن ذلك الوضع من حيث هو وضعان وضعت فيه الإضافة. همین وضعی که دو ذهن نسبت به هم دیگه دارن، این منشه این میشه که اضافه در ذاتی قدیدی ها. لأن المیل حضرت بخواست این لاکنه ها اسم حال اسم لاکنه بود، خبرش دو سرج برمیاد، عرضه خبر این لاکنه هاست. این ها همه جمعه چیز جمعه مجرده لاکنه ها این راویه حاده از جهتی که این وضعش، از اون جهتی که وضع از درش اضافه واقع شده است. حالا چرا اضافه درش واقع شده است؟ و باز این توضیح تعریف لأن المیل و القرب بین الخطوط، بالاخره این دوتا خط نسبت به هم یه فاصله ای داره، یا کمه یا زیاده، قرب و بعدی نسبت به هم داره. این قرب و بعدها منشه این میشه که اضافه بینشون پیدا بشه، قریب به هم هستن یه نوع اضافه، بعید از هم هستن یه نوع اضافه. و ما قرب و بعد رو نسبت به چی بسنجیم؟ اینا وقتی مثالی سال بعدش میپردازشه. به هر حال این اضافه از این ناحیه پیدا شده که چون زاویه دوتا خط داره، این دوتا خط نسبت به هم قرب و بعد میتونن داشته باشن، اضافه ای این وضعی که بین اونها منشه اضافه ای میشه که این به هم قریبن یا بعیدن. لأن المیل و القرب بین الخطوط بعضها الابه است او البعد فیما، بعضها الابه است یعنی قرب بعضها الابه است او البعد فیما بینها مما تتعلق به اضافه کن. قرب بین دو خط یا بعد بین دو خط این منشه ای میشه که اضافه بشه. رو بگیر این همه توجیه این بود که من جهت اضافه کلوز و قرقی اضافتون، از جهت وضعی که دو تا خطش با هم دارن اضافه درش واقع شده است. چون اینجور است عرض ان یتعلق البیان و للحادثه بالاضافه، بالعرض در بیان حاد این اضافه لحاظ شده است، اضافه آرزه زاویه میشه از لحاظ قرب و بعدی که بین دو خطش هست. چون این اضافه لازمه زاویه هست، خواه این دو خط نسبت هم وضعی دارن، این منشه میشه که در بیان زاویه حاده ما این اضافه را فرض بکنیم. و این لم یدل علی هذه الاضافه بالفعل، هرچند ما تصریح به این اضافه نکنیم لصعوبتها، چون که اضافه خفیه، تعبیر صعوبت هم خیلی جالب نیست، یک اضافه خفیه است در ظاهر وجود داره، در این تعریف وجود داره، ولی به هر حال فقط دل علیها بالقوه یا دل علیها دلالت بر این اضافه شده است بالقوه. فی ادخال اضافه بالفعل، که یک اضافه بالفعلی را در تعریف زاویه اخذ میکنه. این جایز تعبیر بالفعل داریم لم یدل علی هذه الاضافه بالفعل، یکی اضافه بالفعل داریم. این حالا فرقش روشن میشه که میفرماید در تعریف زاویه ما میگیم اصغر است از قائنه، یک اضافه نسبت به قابلیت قائنه در نظر میگیریم. قائن حتما لزومی نداره بالفعل وجود داشته باشه، همان که گفتیم ما وقتی میگیم زاویه حاده کوچکتر از قائنه هست، معلومه نیست که بالفعل قائنه اینجا هست و ما این حاده رو با این میسنجیم. قائنه ممکنه بالفعل بالقوه موجود باشه، یعنی بتوانید زاویه قائنه اینجا رفع کرد. وجود زاویه قائنه بالقوه هست، ولی اضافه ای که این زاویه هاست نسبت به اون زاویه قائمه دارد به اضافه بلفیل. یعنی لو کانه هناک زاویه تون قائمه تون بلفیل این اصغر اصغر از زاویه مفروض صفت اصغریت را دارد الان ها به نسبت زاویه مفروضی اون بلقوه موجوده. این بلفیل ها و بلقوه ها را که چند بار در این ساخته تب خواهیم داشت باید دقت بکنیم که متعلق چیه. خب حالا گفتیم این زاویه، یعنی این اضافه ای که در زاویه موجود هست این اضافه شعبی صفا داره، چه در مقام برمید که این صحبت را رفت کنند و توضیح که چگونه از این اضافه در راهی وجود داره و لازمه اضافه هست. شروع میکنند این که زاویه مسطحه ای را برای شما تعریف کردن و تبیین کردن که این چگونه هست. البته میدونی زاویه در این دوشه دو قسمه، زاویه مسطحه ایست که این زاویه معروفی است، زاویه مجسمه است در هندسه فضایی مطرح میشه. این هم که در انتهای معمولی ابتدایی مطرح میشن زاویه سطحی است، درکش اینا آسان تره، سطحی که محدود به دو خط باشه. مثال رو که روی این پیاده میکنه خاطر اینکه این روشنتره، هاشین هم برمودن ولی اختصاص این مسائل زاویه مسطحه هم در مجسمان اینه نخیاد تا برای اینکه به تصورش نزدیک تر باشه مثال روی زاویه مسطحه هم سن لما کانت زاویه تو سطحیه این نما تحدثو ان قیام خط علا خط. این لما رو که اینجا دارید که لما یه شدیه هست اینجا جوابش یک صفحه برده، به این زوری ها انتظار جواب نداشته باشید، جوابش و بقیه یه هست در صفحه بعد اواخر صفحه بعد. لما کارت زاویت سطحیه انما تحدث ان قیام خط علا خط. زاویه مسطحه چگونه وجود میاد؟ یه خطی با یه خط دیگری تلاقی پیدا میکنه زاویه وجود میاد. قیام دو اصطلاح داره، یه اصطلاح معروف هندسی داره که قیام در مقابل افقی بودن استعمال میشه، در مقابل مایل بودن، یعنی یه خطی به خط دیگری قائم میشود، یعنی عمود میشه. این یه اصطلاح هست، اینجا به اون اصطلاح منظور نیست، همین است که یه خطی بخوره به خط دیگری تلاقی پیدا کنه. شما یه خطی به صفحه ای دارید، یه خطی بیاد با این تلاقی پیدا کنه، فرق نمیکنه. زاویه اینجوری پیدا میشه، یه خطی داریم یه خط دیگه یه میاد با این تلاقی پیدا میکنه. وقتی این خط تلاقی پیدا میکنه چند حالت درش پیدا میشه، یه وقت این مایل است، یه وقت مایل نیست، قائم عمود. مایل هم که باشه یک وقت مایل به سوی این طرف است، یه وقت مایل به سوی آن طرف است. میل با یک مفهومی است که باز با دو تا حرف جمع ترجمه میشه، میل ان شی الى شی، مایل بودن از چیزی به سوی چیزی دیگه. مایل که میگیم یعنی مایل به سوی این است، طبعا از چیز دیگری میل کردن. پس این خطی که با خط دیگری طرف پیدا میکنه اگه مایل شد، میل از سوی به سوی دیگری داره، پس جهتی را برای این میل باید در نظر بگیریم. اگه مطلق بگه همینطور میل دارد، تمام زاویه ها میل دارد، یعنی زاویه هر خطی زاویه منفرجه که شما فرض کنید، این خط زاویه میل دارد از یک جایی به یک جایی، پس این مطلق میل بودیم که مشخصه زاویه ماده قرار داد. این زاویه ماده اونی که خطش مایل باشد، مایل باشد از کجا به سوی کجا، جهت میل باید تعیین بشه تا معلوم شه این زاویه چه زاویه. و کان المیل الذی یحدث، اونجایی که میلی پدید آید از التقاء خطین، هو میل عن اعتدال ما و عن جهت ما. معمولا میل مایل بودن در مقابل یه حالت اعتدال گفته میشه، میل از این طرف به سوی این طرف، میل از این طرف به سوی اون طرف، اونجایی که نه میل این طرف به سوی این طرف نه به سوی اون طرف، درست و حد وسط. اون حد وسطی که نمیشه بگن این میل به سوی این طرف یا نه به سوی اون طرف، اون میشه خط اعتدال، اون همونش زاویه قائمه رو نشون میکنه. اگر ما یه خط مستقیم رو شوشیم، خط دیگری طوری با این تلقی کند که میلی به این طرف و آن طرف نمیشه باشیم. بعد اینکه این خط اعتدال رو در نظر گرفتیم، میتونیم بگیم میل دارد از خط اعتدال به سوی سمت راست، یا میل دارد از خط اعتدال به سوی سمت چپ. بعد این رو معیار قرار میدیم، میگیم از این خط اعتدال میل به احد و طرفین پیدا میکنیم. لعنان و اخذنا قرب احد الخطین من الاخر مطلقا و اخذنا میله و الیه مطلقا، یعنی گفتیم خطی میلی دارد به سوی خط دیگری یا قرب دارد، قرب نسبیه، میل همینطور نسبیه، میل از کجا به کجا، این نمیشه زانو زاویه رو مشخص کرد. ببین اون زاویه‌ای که میل دارد یک خطش به یک خط دیگری، این زاویه خاصه است، مثلا زاویه منفرجه باز هم یک میلی دارد. لعنال و اخذنا قرب احد الخطین آخر، قرب هم نسبیه دیگه، در زاویه هم حتی زاویه منفرجه هم که باشه بالاخره نسبت به خط دیگری قرب دارد. وقتی اون رو بسنجیم با خط مستقیم، خط مستقیم که بیاد اتصال بیدا کنه با خط زاویه، یا اگر به نسبت اون طرف خط حساب بکنیم، مثلا قطر دایره در نظر بگیریم، از یک شعاعی رد شد به زاویه منفرجی حاصل شد، این خط زاویه منفرجه نسبت به سایر شعاعها باز قرب داره به خط آخر. و اخذنا میله و الیه مطلقا من غیر تعیین المیل آنه، فقط گفتیم این میلی به سوی این خط داشته باشه، اما نگفتیم میل از کجا. میل و الیه را عرض کردیم، گفتیم میل دارد به سوی این خط، اما نگفتیم میل از کجا. من غیر تعیین المیل آنه، تکیه روی این الیه و آنه. اگر گفتیم میل به سوی این خط داشته باشد، اما نگفتیم از کجا، این مشخصه برای هیچ نوع زاویه نخواهد بود، هر زاویه بالاخره خطش میل به اون خط دارد، مطابق خیزه که به کجا بجنجیم ما. لم یکن الا میل مطلقان یوجد ذلک للحاده وللقائمه وللمنفرجه، همه اینها میشه اون میل مطلق درش هست، فان و خصوصه ها ایزن پیها میل رو به ازای لابد حتی منفرجه شد. فانک اذا اعتبرت اتصال خطین علی الاستقامه، اگه دو تا خط رو فرض بین که به طور مستقیم بیان به هم نزدیک بشن و اتصال پیدا کنن، این میلی درش نیست، اما همین که یک کمی مایل شد از این طرف به غرب و زاویه منفرجه تشکیل میشه، خط مستقیم که دو تا به هم متصل بشه که زاویه به وجود نمیاد، اون وقتی زاویه به وجود میاد که میل و مایل حاصل بشه. پس وقتی یک میلی شد دلو زاویه منفرجه هم باشه، پس میل داره، میلی درش حاصل شد. لیکن حاضر میل هو میل رو مطلقان یقتضی انفراج و خطی کل زاویه دیم، همین فاصله ای که بین دو خط زاویه هست مقتضی شده که میل درش باشه در هر زاویه. فیجب ضرورتا ان یکون هذا المیل محدودا عن شیء، باید این میل الى هذا الخط رو بگفتیم، باید بگیم میل عن چی، اون طرفش رو جهت شد تعیین کنیم متعلقش رو. و اما ذلک الشیء، اون چیزی که میخواییم تعیین کنیم، ناچار وقت میخواییم بگیم این خط میل دارد به سوی او، هر یه چیز دیگری اون شیئی که متعلق مدخول عن قرار میگیره اونم باید خط باشه، باید این قدر خط میل دارد به این، بلا نمیشه خط یا با سر یا با حج یا با چیز دیگه سنجی. وقتی میگیم این خط مایل به این خط است، باید بگیم از آن خط، طرفش هم اونی که مدخول عن قرار میگیره اونم باید یک بعد خطی باشه. و من یمکن ان تترحم خطوطون یمین و انها هازا الا الخط المتصل و الاستقامت به خط الشامل. خب وقتی میخوام بگیم مایل است از اون خط، کدوم خط را میتونیم بگیم که چی هر زاویه ای میل از اون خط دارد؟ اون خطی که مستقیما به خط زیرین زاویه اتصال پیدا کنه. اگر ما در اینجا این خط را خط سطحی زاویه کنیم، یه خط میخواد این اتصال پیدا کنه تا زاویه رسم میشه، هم از اینکه حافظه باشه یا قائمه یا منفرجه، سطح دیگری که میخوام بگیم این خطوط زاویه از او مایل هستن چه خطی؟ خطی که مستقیما بیاد بخوره به این خط. این همه این خطوط از اون خط مستقیم میل دارن به سوی این سطح زاویه است. ولن یمکن ان تتوهم خطوط یمین و انها، یک خطوطی فرض بکنیم که میل خط زاویه از آنها حاصل بشه مگر خطی که الا الخط المستقیم متصل و اول استقامه به خط شد، مگر خط دیگری که مستقیما به خط دومی زاویه متصل بشه و امتداد همون خط قرار بگیره. والذی یفعل زاویة منفرجه او الذی یفعل زاویة قائمه او الذی یفعل زاویة خاطئه، ما میل از اون متعلق ان را میگیم مایل از آن است. چند چیز میتونیم فرض کنیم. یکی اینکه بگیم میل از خط دوم زاویه خاطئه، یکی بگیم میل از خط دوم زاویه قائمه، یکی بگیم میل از خط دوم زاویه منفرج،
یکی هم بگیم میل از یه خط دیگری مثلا ارتباطی با این خطوط نداره، فرض دیگه. اما اگر بگیم میل از یه خط دیگری که اصلا ارتباطی با اینها خط نداره، این که چیز حرف نامربوطی ارتباطی با اینها نداره، وضع و محاذاتی و ارتباطی با اینها میل هم درش معنا نداره، پس ناچار یک خطی که مربوط به همین زاویه هاست، یا باید یک خطی در امتداد خط پایینی فرض کنیم که متصل بشود علل استقامه به خط، یا باید این میل را از خط زاویه هاسته یا زاویه پایینه یا زاویه منفرجه فرض کنیم. و اما الخط الغیر المتصل به هذا الخط، اگر بخوام میل را از یک خط دیگری که اصلا اتصال را این خط پیدا نمی کند در نظر بگیریم، فنه لا یحدد به شیئان، ما به این وسیله نمیتونیم چیزی رو تعریف کنیم، بگیم این زاویه مایل است پس این خطش مایل است از یک خط دیگری که خارج از این واسه ارتباطی با اینا نداره، چیزی تعیین پیدا نمیکنه. و کان اعتبار المیل من الخط المستقیم، خب فرض این که از بای خط دیگری بسنجیم که درزی رو دوانه میکنه، خب بگیم میل از خط مستقیمی که با یکی از خطوط مستقیم خطوط زاویه متصل می شود علل استقامه، این را مد میل قرار بدیم، یعنی بگیم مایل باشد از اون خطی که اگر رد شد خطی در استقامت خطی دیگری باشد در امتداد همون خط. اگر میل از این را در نظر بگیریم این در همه زوایا موجوده، میل از چنین خطی در زاویه منفرجه هم هست، چون این خط اندکی از این خط مستقیم میل پیدا نکند که زاویه رست میشید، اگر ادامه این خط یه خطی هم اینجوری فرض کنیم زاویه پیدا نیشه، یعنی سر سبه اشتاد درجه در سبه اشتاد درجه که زاویه رست میشه، میگن زاویه سبه اشتاد درجه بلو زاویه نیزد اشتاد درجه، زاویه اونه که از سبه اشتاد درجه کمتر باشه بلو یک هزارون درجه، پس یه میلی باید از اون خط پیدا بشه، این میل مشترک بین همه زوایا است، زاویه حاده از اون خط میل دارد، قائمه هم از اون خط میل دارد، منفرجه هم حتی از اون خط میل دارد، پس با این میل هم نوع زاویه مشخص میشه. و کان اعتبار المیل من الخط المستقیم مطلقا غیر صحیح فی هذا الباب، بگیم میل از این خط موجب میشه که زاویه حاده تعریف بشه، چنین چیزی نمیشه، این مشترک بین همه زوایا است، و الا فل منفرجه تو قلب قائمه تو اذا حاده تو لازم است که زاویه منفرجه هم حاده باشه چون میل از خط مستقیم داره. و کذالک اعتبار نیز میل از خط فاعل للمنفرجه، بگیم ملا که این که میگیم زاویه حاده خطش مایل است یعنی مایل است از اون خط زاویه منفرجه، این هم مشخص زاویه حاده نیست، برای اینکه قائمه هم مایل از اون خط هست نسبت به خط منفرج، حتی یه زاویه منفرجه دیگری هم میتواند فرض کنیم که باز مایل از اون خط باشه، همین که از یک باشه از زاویه دیگه باز هم این خطش مایل است از خط زاویه منفرج. و ان المیل عن الانفراج قد یحتد الانفراج، میل از انفراد دارد و در این حال باز هم منفرده است، پس این مشخص زاویه آدم میشه. از تکون و منفردتون اصلا این منفردتون ممکنه دو تا زاویه منفرده داشته باشیم، یکی از دیگری کوچکتر. اونی که کوچکتر است خطش مایل است از خط منفرده بزرگتر. و کذال خوب کن حادت حاضی، اگر بگیم زاویه حاده آن است که از خط زاویه حاده مایل باشد، خب زاویه حاده هزاران زاویه حاده داریم که از زاویه حاده دیگری مایل تر است، در حال این تعریف شده به نفع میشه. زاویه حاده اونیست که خطش مایل باشد از زاویه حاده، ما هم زاویه حاده را نشناختیم میخوام بشناسیم، تعریف شده به نفع میشه. مع ان الحاده لا یمکن ان تعرف بالحاده، اگر اینجور بگیم که خط زاویه حاده مایل است از زاویه حاده، لازم شده که تعریف حاده بشه با زاویه حاده، فیکون تعریف مجهول و مجهول، ما هم زاویه حاده رو نشناختیم، ما چگونه خط شو بشناسیم و بگیم مایل از زاویه حاده میشه زاویه حاده. لما کان کذا، لما کانت زاویه، حالا جوابش با توجه به این مطالب که زاویه این چنین رسم میشه، میلی باید درش لحاظ بشه، اما میل نه میل مطلق بلکه میل از یک چیز دیگری که او را از زاویه منفرجه به زاویه حاده مشخص کند. این تنها چیزی که میتواند ملات این میل باشد خط زاویه قائمه است. این است دلیل این که ما در تعریف زاویه حاده اضافه این را به زاویه قائمه در نظر میگیریم. و بقیه ضرورتاً ان یکون تعریفها بالقائمه، فقط این را باقی مون که ما زاویه حاده را بگیم زاویه ایست که خطش از خط زاویه قائمه مایل است. التي ليس يبقى قوامها مع الميل عنها محفوظا، برای اینکه زاویه قائمه اگر اندکی میل کند به این طرف و اون طرف دیگه قائمه بودنش به هم میخوره، به خلاف زاویه حاده که اگر باز هم میل پیدا کند باز از حاده بودن خارج نمیشه. زاویه منفرجه اندکی میل پیدا کنه به این طرف و اون طرف، اینجوری که همیشه بشه تبدیل بشه به قائمه. منفرجه هر چی میل پیدا کند باز هم منفرجه هست، حاده هر چی میل پیدا کند باز هم حاده هست، اما قائمه اگه سر سوزنی این طرف یا اون طرف میل کنه دیگه قائمه نیست. این تنها زاویه ایست که اینجوره، ولی سایر زوایا اینجور نیست که اگر خطشون میلش بیشتر بشه به این طرف یا اون طرف از مایلشون خارج بشه. فکر انهو یقول، کسی که اینجور تعریف میکنه زاویه حاده را، گویا اینجور میگه ان الحاده یلتی ان خطینه، یعنی تحت شده ان خطینه، سهلت ان خطینه، اون زاویه ایست که از دو خطی حاصل میشود که قام احدهما علی الاخر، که یکی از این دو خط بر دیگری قیام کند، یعنی اتصال پیدا کند، التقا پیدا کند با خط دیگری. و مال اقرب من خط قائمت لو قامت، و میل داشته باشد اما میلی نزدیکتر از میلی که خط قائمه دارد اگر قائمه ای تحقق یابد. یعنی ما زاویه خطی را درست میکنیم، یه خط دیگری به این متصل میشه، آنچنان این خط به این متصل میشه که اگر زاویه قائمه ای تحقق میافت این میلش اقرب از او بود. حتی یعنی نتیجه این میشه که هیه اصغر من القائمه لو کانت، اگر زاویه قائمه ای در اینجا تحقق میداشت این کوچکتر از او بود. این همون مطلبی است که فرمود وجود قائمه دلفه لازم نیست، لو قامت قائمه مفروضی کافی است برای اینکه ما تعریف زاویه ها در رو کنیم. ولی چه معنی به ها انها دلفه موجودتون مقیستون به قائمت تجیب علیها، منظوری نیست که حتما برای زاویه قائمه دلفه باشد و این حاده قیاس شود به او و اون وقت بگیم این قائمه تزید علیها، زیادتی بالفعل دارد در این حاده. اگر این رو تعریف کنیم فیکون حد و کاذبن، برای اینکه بسیاری روایه حادهی داریم که از قائمهی در اونجا کنارش نیست، پس باید حاده نباشد. اگر گفتیم زاویه حاده اونیست که در همون جایی زاویه قائمه وجود دارد، این زاویه حاده کوچکتر از آن است، در این غلطی است. برای اینکه خیلی زاویه حاده داریم که در جایی زاویه قائمه بلکه وجود نداره. ولیکن پس چیه بچه؟ میتونی میگیم اصل غلط از زاویه قائمه یعنی چی؟ ولیکن به قائمته، یعنی مقیستون به قائمته به هاده اشتفه، یعنی همطور که گفتیم زاویه که فرض کنیم یک قائمه ای که لوکانت والقائمتو به هاده اشتفه من حیثوهیه بالقوت الموجودت بالفعل قوتن که قائمتون بالقوه. این عبارت چند تا بالفعل و بالقوه و قوه و این عرفه هست که بله نمیدیم باید دلیل فصاحت کلام دانست یا دلیل اغلاق عبارت. به هر حال قائمه ای که به این صفت باشد، یعنی قائمه ای که بتوانیم فرض کنیم قائمه مفروض، من حیث و هیه از اون جهتی که بالقوت الموجودت بالفعل قوتن، این قائمه الان موجود است بالقوه، یعنی بالفعل قائمه موجود نیست. به این صفت که در نظر گرفتیم یعنی چی؟ یعنی قائمه بالقوه موجود است، اما قوت الوجودش اون هم بالقوه است یا بالفعل؟ قوت الوجودش بالفعل است. این زاویه از اون جهتی که بالقوت الموجوده قوه بالقوه ایست که این قوهش الان بالفعل است، بالفعل است به عنوان قوه، قوتن این قوتن تمیز موجوده، قوه ای که به عنوان قوه موجود است بالفعل، القوت موجودت بالفعل قوتن، قوه ای که بالفعل موجود است به عنوان قوه. این را در مقابل چیزی میدیم که گاهی ممکن است بالقوهش هم بالقوه باشد. این حال شیخ میگه البته این نوع معماییست، منظور قوه بعیده است. اگر این چیزی بگید بالقوه بعیده موجود است، بعدا بالقوه قریبه میشه، پس قوه قریبهش هم بالقوه است. این حالا بعدش یک میزنم. به هر حال ما میگیم زاویه قوه حاده را باید با یک زاویه قائمه سنجید که بالقوه بالفعل است، بالقوه موجود است بالفعل، که قوهش بالفعل است، و به واسطه این که این قوه بالفعل موجود است ما میتونیم اضافه بین این زاویه حاده به اون در نظر بگیریم، و این اضافه را در تعریف حاده عقد کنیم، بگیم تعریف زاویه حاده اونیست که اصغر باشد از زاویه ای که بالقوه موجود است بالفعل، یعنی قوهش فعلیت دارد. فإن القوة من حيث هي قوة موجود بالفعل، قوة از اون جهتی که قوة است خودش این موجود بالفعل است. البته اینجا محل مناقشه زیاد داریم، ولی حالا روی منطقه تغییر فرمایش شیخ میکنیم. و رو من آکانت القوه تو ایزن موجودت هم بالقوه، این که ما شرط میکنیم که این بالقوه گیشت به فعلیت داشته باشه به خاطر این است که بعد جا بالقوه ایش هم بالقوه است. اون کجا؟ یل قوه تو بعیده تو ملفه، مثلا سم تصویر و بالفعل قوه تن قریبه تن، و این من قوه تن قریبه تن علا تکمونه به انسان تل غذا تکونه بالقوه، غذا ممکن است انسان شود اما قوه قریبش الان فعلیت هم دارد. وقتی این غذا حض شد در بدن مردی و به صورت منی در آمد، اون وقت به قوه قریبه میشه. تا هنوز این غذا عقل نشده و تبدیل نشده به ماده منوی، هنوز به قوه بعیده است، به قوه بودنش هم هنوز فعلیت پیدا نکرده. بله قوه قریبه شده مثلا از جزا هست که به نصیم مهمان. فإن القرة القريبة على تكون الإنسان في الغذاء، قوة تكون الإنسان در غذا موجود است، اما به عنوان قوة بعید نه قوة قریب. قوة قریب در غذا بالفعل موجود نیست، تكون بالقوة. قوة وجود الإنسان در غذا این هم بالقوة است. چه این قوة قریبه فعلیت ایجاد میکند؟ ثم اضافار منیگن میدونیش میتن اضافار منیگن سارت سلکل قوت القریبه موجودتن بلزه، اون وقت قوه قریب وجود بلزه ایجاد میکند. و این نمایکون و فعلها غیر موجوده، ولی هنوز فعلیتش موجود نیست. پس غذا قوه قریبش هم بالقوه است. وقتی منی شد قوه قریبش میشه بلزه، فعلیت نیست اون وقتی که انسان میشه. این حالا توضیح این که قوه قریبش در زاویه قائمه بالفعل موجود است. چرا گفتیم قوه قریبش بالفعل است؟ برای اینکه گاهی قوه قریبه هم بالفعل نیست. فعلا حالا حاصل مثلا الحادثه تحد به قائمته لا بالفعل مطلقا. ما تعریف زاویه حاده را به وسیله قائمه می کنیم. میگیم زاویه حاده اونیست که کوچکتر از زاویه قائمه است یا جزئی از زاویه قائمه است، اما نه اینکه زاویه قائمه باید بالفعل موجود باشد، بل بالقوه. خواه وجود داشته باشه بالفعل و خواه نداشته باشه، بالقوه هم باشه کفایت. فلا تحد به نظیرتها یا به نظیر لها از تو عبارت به نظیرتها بهتره، بعضی نسخا به نظیرتها. یعنی یک کسی اشکال نکنه که شما تعریف شی به نفس کردید، میگید زید آن است که مثلا هم باشد، ما هم رو نمیدیم چی. اینجور نشد که شما بگید زاویه حاده رو شما تعریف کنید به قائمه، قائمه نمیدیم چی. نه، قائمه اعرف است از حاده و حالا این را باز زمینه میشه برای اینکه این مطلب رو توجیه بده که قائمه زودتر از حاده شناخته میشه. پس نه تعریف به نظیر است ولا ایزن به مالی سلو حصولون، و نه تعریف به چیزیست که وجود ندارد، نه بالقوه موجود است. تعریف به قائمه ایست که دیگونی که معدوم صرف است، قوهش وجوده. فإن المحدود به اون چیزی که زاویه حاده را به وسیله او تعریف میکنیم یعنی زاویه قائمه، قائمون بالقوه، اینجا موجود است بالقوه. و ذالک له من حیثه و کذالک حصول بالفعل، همین حیثیت بالقوه موجود بودن یک حصول بالفعلی ساره، یعنی وجود بالقوهش بالفعل موجود است. و بالحریجه این عرفت یا ان عرفت شاید باشه بهتره، قضاوار است که حاده و منفرجه را ما به قائمه تعریف کنیم. این را میشه یک وجه دیگری برای این قرار داد که حاده به وسیله قائمه تعریف میشه یا منفرجه هم به وسیله قائمه تعریف میشه، و میتونیم این را متممن همون بحث سابق قرار بدیم. یعنی وقتی گفتیم لا تحد به نظیرتها، معناش این که ادعا کردیم که قائمه نظیر حاده نیست. اگر یک کسی گفت نظیر حاده است، ما هم قائمه را نشناختیم، توضیح میخواد. این را میتونیم توضیح برای اون حساب کنیم، ولی معمولا محشین این را یه وجه دیگری تلقی کردن برای اینکه ما حاده را میتونیم به وسیله قائمه تعریف کنیم، ولی میتونیم این را توضیحی برای این قرار بدیم که قائمه نظیره حاده نیست، اعرض از حاده است. چرا؟ فإن القائمة تتحقق من المساواة والمماثلة والوحدانية. ما قائمه را میتونیم تعریف کنیم به زاویه‌ای که از تلاقی دو خطی حاصل میشه که طرفینش مساوی باشن، مفهوم مساواه را شخص کنیم، یا مفهوم مماثلت را عرض کنیم. بگیم وقتی خطی و التقا پیدا میکنه با خط دیگرش، طرفینش دو زاویه‌ای مثل هم تحقق پیدا کنند. یا به یک تعبیر عام میگیم یکی باشند با هم، هر دوتا یکی هستند، یک نوع زاویه رو وجود دارند، مفهوم وحدانیت فرض کنیم. پس در تعریف زاویه قائمه میتونیم از یکی از این مفاهیم استفاده کنیم، مساوات، مماثله یا واحد بودن. اینها چیزی مفهوم مبهمی نیست. مساوات و مماثلت، مماثلت بگیم یعنی دو فرد از یه ماهیت، خب هر ماهیتی دو تا فرد مثل هم داره، این چیز مجبوری نیست، مفهوم بدیهی است. مساوات وقتی دو تا کمیت رو با هم میسنجیم، دو تا کمیت مساوی هستن میگیم. خب بحث داره کمیت، کمیت از خواصش مساوات با مساواته، باز یه چیز مجهولی نیست. وحدانیت بگیم هر دو تا رو میشه که مفهوم واحد، این مفهوم بیه نیست. پس ما در تعریف زاویه قائمه غیر از التقاء خطین یه مفهوم بدیهی دیگری را که یا عین کمیت است یا لازمه کمیت است یا در هر نوعی دو فردی از یک نوع پیدا میشه اخذ کردیم، یه مفهوم بدیهی. اما وقتی میخوان ما حاد رو تعریف کنیم به اینا نمیشه اکتفا کرد، به این چنین مفهوم بدیهی را نمیتونیم اخذ کنیم در تعریفش. پس زاویه تعریف زاویه قائمه اصل است. اول ما زاویه قائمه رو میشناسیم، معرفتش نظیر و در سطح معرفت حاد و قائم منفرجه نیست. وقتی قائمه روشن شد، شناخته شد، حاد رو میگیم کوچکتر شد، منفرجه هم بزرگتر شد. فإن القائمة تتحقق، یعنی حد قائمه، تعریف قائمه تحقق پیدا می کند با چیزی از این قبیل مفاهیم: مساوات، مماثلت، وحدانیت. یعنی هر یک از اینا رو شما میتونید در تعریف زاویه قائمه بگیرید. البته بعضیش روی مبانی فرق میکنه. اگر ما خود زاویه رو کمیت حساب بکنیم، چون اختلاف در اینکه زاویه شکلی است، کیفیتی است، عارض کمیت یا خودش از قبیل کمیاته، اگر خودش از قبیل کمیات باشه، مساوات از مفاهیم فکر کمیت هست، میشه از لوازم بدیهی کمیت. اگر مماثلت رو اخذ کنیم، اصلا در هر ماهیتی هست، دو فرد از یک ماهیت مماثلت هست. وحدانیت هم رو اخذ کنیم که یکی از مفاهیم عام است. به هر حال احتیاجی برای تعریف ماهیت زاویه قائمه به جز التقاء خطین و یکی از این مفاهیم بدیهی نداریم. اما تانک دو زاویه حاد و منفرجه اینجور نیستن. تتحققان من الخروج عن المساوات، باید بگیم اون در حد مساوات است، اینا باید مساوی نباشد، از مساوات خارج شود. پس اول باید مفهوم مساوات رو بدونیم تا بگیم خروج از حد مساوات، موجب میشه که زاویه حاد به وجود بیاد. و اما القائمه فتتحقق بذاتها، خود به خود تحقق پیدا کرده، مفهومش روشن شده. در پایان اشاره میکنم به اینکه یک کسی اگر اشکال بکنه که ما میتونیم تعریف زاویه را به این شکل بکنیم، ببین وقتی یک خطی میاد خط دیگری را قطع میکنه، از چند حال خارج نیست. یه وقت یکی از دیگری کوچکتره میشه حاده، یه وقت بزرگتره میشه منفرجه، یه وقت مساوی میشه قائمه. پس هر چیزا رو با هم تعریف کنیم در عرض هم، نه اینکه اول قائمه رو معیار قرار بدیم و حاده و منفرجه رو با اون بشناسیم. اگه اینجور بگیم دیگه لازمش این نیست که از یک قسم زاویه رو با یک قسم دیگه شناخته باشیم. شیخ میفرماد همینجا توجه ندارید، شما زاویه قائمه رو اول عرض کردید به طور سرپوشیده توجه نداره. تو همین مفهوم که میگید کوچکتر است، کوچکتر کجا مثلا میشه در مقابل مساوی و بزرگتر. پس میگید وقتی کوچکتر است یعنی مساوی هم داره، اون مساوی همونه که قائمه هست. ولقد کان یمکن ان یقال، ممکن بود گفته شود ان الحادثه اصغر زاویتین مختلفتین، اگر دو زاویه مختلفی از التقاء خطی به خط دیگری حادث شد، من قیام خط علی خط، دو زاویه مختلفی حادث شد، کوچکتری حادث، بزرگتریش هم منفرجه است. ایشون میگه وقتی مختلفه این میگید، معناش این است که یه غیر مختلفی هم داریم. پس اول یه غیر مختلفی را در نظر گرفتی، اون زاویه قائمه است، یه پیشانه بودی. کان هین ازن ازا حقق، اگر این تعریف رو تحقیق کنید خوب بازش کنید، فقط اشیر الى القائمه، باز اشاره به قائمه که همین تعریف هست. لان الاکبر هو الذی یکون مثلا و زیادتا، وقتی میگید منفرج بزرگتر است یعنی چی؟ یعنی چیزی بیش از مثنی اصل دارد. اصغر است یعنی چی؟ یعنی چیزی کمتر از مثنی دارد. پس مفهوم مثل را لحاظ کردید اما اسمش را بردید. والاصغر هو الذی ینقص عن المثل، فبالمثل تتحقق معرفة الصغر والكبر، کوچک بزرگی را با مثلیت ما میشناسیم، چیزی که مثل نیست یا کوچکتر است یا بزرگتر. و بالواحد المتشابه تتحقق المتکثر الغیر المتشابه المختلف، شما گفتید ماهیتان داویتین مختلفتین، مختلفتین را با چی میشناسید؟ اون که متشابه نباشد، پس متشابه یعنی یگانه باشد. پس اول مفهوم یگانه بودن را در نظر گرفتید، با نفی اون یگانگی اختلاف را شناختید. اون یگانه بودن را وقتی عرض کردید توجه کردید همون مفهوم زاویه قائم است. فهکذا ان یجب ان یتصور الحال فی اجزاء المحدودات ثم یجب ان یتذکر ما قلناه قبل و ایزن. البته بحث تفصیلی همه اینها را در اوایل منطق شیخ در منطق شفا ذکر فرموده، باز اینایی که اینجا گفتیم فراموش نکنید، اونجا برای تفصیلیش شده مراجعه بفرمایید. صلی الله علیه و آله و سلم.